بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وبحث ما منتهي شد بتنبيه الثالث از تنبيهات لا ضرر. در این تنبيه مرحوم شيخ رضوان الله عليه می فرمان به این که به حدیث لا ضرر تخصیصات زیادی وارد شده، به حیثی که تقریبا تخصیص اکثریست، یعنی بسیاری از مواردی ها که حکم ضرری باشه در اسلام نفی نشده. و با توجه به معنایی که برای حدیث کردیم و گفتیم معنای لا ضرر و لا ضرار این شد که حکمی که موجب برای ضرر بر مکلفین باشه در اسلام جعل نشده یا مرفوع است. این عموم موارد بسیاری برش تخصیص وارد شده و آنگاه که عامی تخصیص اکثر بر او وارد شود عادتا مستحجن و نمی شود که به ظهور عام عمل کرد. در نتیجه اصبح العام مجملا و بر این اساس شیخ می فرماید عمل به عموم لا ضرر و لا ضرار مشکله، الا در مواردی که اصحاب ما به این عموم تمسک کرده باشند. هرچه که بعدن خود ایشون می‌فرمان که ممکنه کسی جواب بده که اونگاه تخصیص اکثر مستحجن است که به صورت مخصصات منفصل متعدد بر عام وارد بشه، اما اگر مخصص یک عنوان باشه ولی اون عنوان شامل اکثر افراد عام بشود این ضرری به ظهور عام نخواهد داشت و عموم عام حجت. ولی مرحوم آی آخوند بعد بر این فرمایش اشکال میکنه و میگوید خیر، تخصیص اکثر مستحجن است چه به ادله متعدد و به عناوین متعدد بر عام مخصص وارد بشه یا به یک عنوان بر عام مخصص وارد بشه و اکثر افراد عام را از تحت عام خارج کنه. در هر دو صورت می‌فرمایند استهجان ثابته. خب این فرمایش شیخ و این هم فرمایش آقای آخوند، اما برخی از بزرگان در صدد برآمده اند که از اشکال شیخ جواب بدن و بگویند که حدیث لا ضرر ولا ضرار به عموم خودش حجته. در این رابطه دیروز بعض رسید که تارتن ما بحث را در کبرای مطلب می کنیم و اخرى در صغریاتی که شیخ فرموده بر حدیث لا ضرر مخصصات متعدد وارد شده، اما در کبرا قبول حق با آقای آخونده در مورد قضایای خارجیه چون که به عرض رسید، در قضایای خارجیه تخصیص اکثر مستهجن است، خواه به چند دلیل خارج بشه یا به یک دلیل عامی بر عموم ما مخصص وارد بشه. چون که دیروز به عرض رسید که اگر مثلا کسی بگوید کل من فی الاسکر قتل، که قضیه خارجی است، همه لشکر کشته شدن، بعد مخصصی وارد کنه بگوید الا مثلا تیپ 58 که اینها هیچ کشته نشدن و لشکر عمدتاً تیپ 58 بوده، مثلا 20 نفر دیگر خارج از تیپ 58 بودن و باقی که 10,000 نفرن همه در تیپ 58 بودن. اینجا گفتن کل من فی الاسکر قتل قطعا مستهجنه. یا نه، یک لشکری است مثلا 20 نفرن، شما بگویید کل من فی الاسکر قتل، بعد بگید الا زیدن و عمرن و بکرن، تا 15 نفر را از این 20 نفر اخراج کنید، خب بازم مستهجنه. پس در قضیه خارجیه به هر نحوه‌ای که اکثر افراد از سهد عام خارج شوند مستهجنه. اما در قضایای حقیقیه که حکم روی افراد خارجی نرفته بلکه روی یک عنوان کلی و یک عنوان طبیعی حکم رفته است، در اینجا اگر مخصص ما یک عنوان باشه و شامل اکثر افراد باشه، این ضرر به حجیت عام اول ما نداره. مثل اینکه مولا بگوید اکرم العالم العادل ولا تکرم العالم الفاسق. حالا فرضاً اگر در زمان ما نعوذ بالله اکثر علما فاسق باشند، این به حجیت عموم اکرم کل عالم عادل ضربه نخواهد زد، زیرا این عنوان اختصاص به افراد فعلی نداره. این عنوان شامل هر عالم عادل در هر زمانی میشه. فرضاً اگر در یک زمان علماء عدول اقل از علماء فاسق باشند، این ضرری به حجیت عام نخواهد زد و این مخصص موجب استهجان عموم عام نخواهد شد. این بر حسب کبرا. اما بر حسب صغرا، این مواردی که شیخ بزرگوار به آنها اشاره کرده و فرموده است در این موارد حکم به نحو ضرری جعل شده و مرفوع نیست، این موارد یکی از قبیل باب ضمانات و یکی از قبیل احکامی است که جعل ضرریاً، مثل خمس و زکات و عرض کنم حج و امثال اینها. تعدادی از موارد هم از قبیل نجس شدن مرق یا نجس شدن روغن که حضرت فرمود همه را باید ریخت دور و نظائر اینها. این موارد را می توان گفت مضر به حجیت عموم لا ضرر ولا ضرار نیست. چرا؟ برای اینکه دو نکته را باید در نظر گرفت. وقتی این دو نکته را در نظر گرفتیم دیگه این مواردی که از تحت لا ضرر خارج شده مضر به حجیت عموم لا ضرر نیست. نکته اول آن است که این حدیث شریف در مقام امتنان وارد شده، یعنی بلای امتنان بر امت و بر امت اسلام. رسول گرامی فرمود که جایی که عمل به حکمی موجب برای ضرر باشه اون حکم منتفی است. خب اگر جایی حکم برخلاف امتنان باشه، رفع حکم برخلاف امتنان باشه، دلیل لا ضرر دیگه شامل او نمیشه، مثل باب ضمانات. خب اگر بنا به این باشه که هر کسی مال مردم را تلف کنه یا در امانات مردم خیانت کنه و مال امانت را بخوره و از بین ببره، یا اینکه موجب برای تسبیب کنه در اتلاف مال مردم، یا اینکه کسی را بزنه و بکشه، خب همه این موارد اگر دلیل لا ضرر بگوید که زمان در کار نیست، برای اینکه ضامن شدن موجب ضرر، یا قصاص در کار نیست چون قصاص ضرر بر شخصی است که یقتص من، اگر اینطور بگیم که خب این خلاف منت بر همه امته، فرض بر این است که این حدیث در مقام امتنان بر شخص خاص وارد نشده، بلکه در مقام امتنان بر کل امت اسلامه. و اگر بنا شد که مال مردم را بخورند و اتلاف کنند ضامن نباشند، این کجاش امتنان بر همه امت؟ این دست دوز باز کردن و اجازه دادن در اتلاف مال مردم. یا اگر قصاص از بین بره، و حال این که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب و یا دیات و نظائر، اینها اگر از بین بره که دیگه منتی بر مردم نیست، بلکه فقط منت بر آن جانیه. و قطعا نمیتواند حدیثی که در مقام امتنان بر کل امت وارد شده شامل این گونه مواردی که موجب خلاف امتنان است شامل بشه. این نکته اول. نکته دوم آن است که این حدیث لو خلی و طبعه میگوید احکامی که جعل شده اند فی نفسها، اگر در موردی امتثال او موجب ضرر شد مرفوعه، اما اگر حکمی از اول بر اساس ضرر جعل شده دیگه اینها رو که برطرف نمی کنه که در هر شریعتی از شرایع تعداد زیادی از تکالیف جعل شده. معنای تکالیف هم یعنی کلفت و زحمت. هر جمعیتی، هر جامعه‌ای ناگزیر در او تکالیفی برای نظام جامعه جعل میشه. یک کشوری ولو اینکه موحد نباشند، بالاخره در این کشور دفاع از مرزها و جامعه اون کشور یک امر ذاتی و یک امر قطعی است. حالا ولو کشور کمونیست و لا مذهب محض باشه، خب دفاع کردن معناش اینه که در مقابل دشمن جان دادن و بعد به احسن وجه مانند سپر محکم ایستادن. این گونه موارد را نمی شود گفت این حکم ضرریه. اصلاً ضرری بودنی که میگیم موجب رفع حکم می شود، شامل مواردی که اصل حکم بر اساس ضرر جعل شده شامل اون موارد نمیشه. بیایم بگیم دفاع از کشور و مرزهای کشور و دفاع از ناموس ضرریه، قطعاً چنین حرفی قابل قبول نیست و بعد بگیم پس این ضرر مرفوعه. بر این اساس میگیم یک سلسله تکالیفی هم که کلفت آفرینه و زحمت داره در شریعت اسلام هم همانند شرایع دیگر جعل شده. این گونه موارد قطعاً به حدیث لا ضرر یا لا حرج برداشته نمیشه. پس حدیث لا ضرر یا جمله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این گونه عبارات وضع شده برای رفع حکم در مواردی که لو خلی و طبع حکم ضرری نباشه. در مواردی که حکم فی نفسهی ضرری نیست، مثل وضو گرفتن، نماز خوندن قائمن، قوس کردن، ناموس مردم را محترم شمردن، غیبت نکردن، اذیت نکردن مردم، این گونه امور اموری است که لو خلی و طبعه ضرر که برای افراد نداره، بلکه حفظ نظم در جامعه متوقف است بر رعایت این قوانین. این گونه قوانینی که لو خلی و طبعه حرجی نیست و ضرری نیست، این قوانین در وقتی که مبتلا به ضرر شد مرفوعه، اگر امتثال او حرجی شد مرفوعه. اما احکامی که بر اساس ضرر بودن و حرج بودن جعل شده، همانند دفاع از مرز کشور، دفاع از ناموس کشور، اینها را نمی شود گفت که مرفوعاً عند الضرر. با توجه به این دو نکته بسیاری از موارد دیگه جواب داده میشه. از قبیل و خمس و حج و جهاد و امثال ذالک دیگه نیاز به اطاله کلام بیش از این نیست. حالا باقی با مراجعه خودتون. این هم تنبیه سوم. اما تنبیه چهارم از تنبیهات لازلر. فضلای محترم، نسبت بین دلیل لازرر و لازرار با ادله اولیه نسبت معمولا عام و خاص من وجه، نه از قبیل عام و خاص مطلق. و ما در اصول خونده ایم که اگر دو دلیل با هم نسبتشون عام و خاص مطلق بود، خاص بر عام مقدم میشه. اما اگر نسبت عموم و خصوص من وجه بود، در مورد اجتماع بین الدلیلین تعارض. بعد قانون تعارض یا تساقط دلیلین و رجوع به دلیل دیگر یا اخذ به مرجحاتی است که در بحث تعادل و ترجیح خوندیم. اگر اینه، پس چرا لا ضرر بر ادله اولیه مقدمه؟ این تنبیه چهارم. توضیح مطلب. همه ما میدانیم که اگر فرض کردیم یک دلیلی وارد شد به صورت عام، مثلا گفت اکرم کل عالمین، بعد مخصصی وارد شد لا تکرم العالم الفاسق، ناگزیر در تحت عام باقی میمانند ما سوای مخصص و مخصص بر عام مقدم میشه. پس باقی تحت اکرم کل عالمین میشود عالمی که غیر فاسق باشه. اما اگر بعض این قبیله، مثلا این ظاهرت اعتق رقبه و این ظاهرت اعتق رقبتن مؤمنه، بگیم دلیل دوم خاصه، پس باید از اطلاق اعتق رقبه رفعیت کرد و گفت که با فرض ظهار فقط وطق رقبه مؤمنه واجبه. این مسلم. ولی اگر دو دلیل نسبت بینشون عموم و خصوص من وجه باشه، مثل اکرم کل عالمین ولا تکرم الفاسق ولا تکرم الفساق، اینجا در مورد عالم فاسق ماده اجتماع ناگزیر بین دو دلیل تضاهم و تضاد. اکرم کل عالمین میگه عالم فاسق را باید اکرام کرد، لا تکرم الفساق میگه هر فاسقی حرام اکرامش ولو عادل عالم باشه. اینجا ماده اجتماع میشه تعارض، اون وقت قوانین تعارض باید جاری کرد. اگر ظهور در یک دلیل اقوا باشه او مقدمه، و الا باید به مرجحات سندی یا به مرجحات جهت صدوری رجوع کرد. اگر مرجح در کار نبود، باز دو مبناست، یکی تساقط دو دلیل و رجوع به دلیل دیگر و دیگر تخییر بین الدلیلین. اینا بحثی است در تعادل و ترجیح قبلا گذشت و مفصلا به عرض رسید. بر این اساس بین ادله اولیه با حدیث لا ضرر ولا ضرار نسبت عموم و خصوص من وجه، مثلا دلیل وجوب صیام در شهر رمضان، من شهد منکم الشهر فلیصمه، این شامل میشه چه صوم برای کسی ضرری باشه یا ضرری نباشه، هر کسی که شاهد شهر رمضان شد بر او روزه واجبه. یا فرمود اذا قمتم الى الصلاه وضو بگیرید و ان کنتم جنبا غسل کنید. باز این دلیل اطلاق داره، خواه وضو و غسل ضرری باشه یا نباشه. از طرفی دلیل لا ضرر هم میگه حکمی که نشأ منه الضرر مرفوعه، چه غسل وجوب غسل باشه یا وجوب وضو باشه یا وجوب شهر رمضان باشه یا سایر احکام. پس در مورد وضوع ضرری ماده اجتماع، اگر ضرر در وضوع و غسل نبود لا ضرر تنها شامل میشه، اگر غسل و وضوع ضرری نبود آیه وجوب غسل و وضوع فقط شامل میشه، اما اگر غسل و وضوع ضرری بود اینجا ماده اجتماع، مقتضای لا ضرر عدم وجوب، مقتضای اطلاق آیه غسل و وضوع وجوب وضوع غسل. و هاکذا در صیام ضرری، باز مقتضای آیه در صورتی که صیام ضرری نباشه وجوب روزه است، و اگر ضرر در غیر صیام بود ناگزیر باز لا ضرر حاکمه، اما صیامی که ضرری شد ماده اجتماع بین دلیل لا ضرر با دلیل وجوب صیامه. پس اگر نسبت بین دلیل لا ضرر و ادله اولیه عام و خاص من وجه بود، به چه دلیل شما میگید پیوست لا ضرر مقدمه و وجوب وضوع و غسل ضرری مرفوعه؟ وجوب صیام اگر ضرری بود مرفوعه، حرمت غیبت و مثلا سباب اگر ضرری بود مرفوعه، به چه دلیل در موارد اجتماع حکم اولی با ضرر شما حدیث لا ضرر را بر ادله اولیه مقدم می‌دارید؟ این سؤال. ما هو الجواب از این مشکل؟ شیخ بزرگوار می‌فرمایند سر تقدم لا ضرر حکومت دلیل لا ضرر بر ادله اولیه است. تعارض در جایی است که یک دلیل نسبت به دلیل دیگر حاکم نباشه، اما اونگاه که دلیل دوم نسبت به دلیل اول حکومت داشته باشه، ناچار دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم میشه، ولو نسبت بین الدلیلین عام خاص من وجه باشه. طبعا دو مطلب در اینجا هست. مطلب اول کبراست و آن اینه که دلیل حاکم بر دلیل محکوم پیوسته مقدمه. مطلب دوم صغراست و آن اینه که به چه دلیل دلیل لازرر نسبت به ادله اولیه حکومت داشته باشه. پس شما دو مرحله در جلو دارید، یکی این که پیوسته دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه، مطلب دوم این که دلیل ما که لازرر است سخن ما در این حدیث شریفه نسبت به ادله اولیه حاکم است. این موضوع بسیار مهمه، شما فضلا باید اینها رو در ذهن شریفتون به خوبی بسپارید که از او بهره ببرید در استنباط احکام. طبعا قبل از اینکه وارد این دو مطلب بشیم یک سوال پیش میاد با آن اینکه ما هو معنی الحکومه، اصلا حکومت چیست، تا بعد بحث کنیم که اولا چرا حاکم بر محکوم مقدمه و ثانیا چرا ما نحن فی از قبیل حکومته. جواب از این سوال، بگیم معنای حکومت آن است که یک دلیل ناظر به دلیل دیگر باشه. گویا اینکه دلیل دوم مفسر دلیل اوله. پس حکومت به معنای اینه که دلیل دوم که نامش حاکم است به منزله مفسر دلیل اول که نامش دلیل محکوم است باشه و ناظر به دلیل محکوم باشه. خوب دقت کنیم، یعنی چه ناظر بودن؟ ببینید گاهی دو دلیل هست که هر کدام مستقلن، هیچ کدام به دیگری نظر نداره. مثل اینکه یک دلیل وارد شده گفته است اکرم کل عالمین، بعد از یک روز، دو روز، یک ماه، یک سال یک دلیلم وارد شد لا تکرم احدا من الفساق. اینجا هیچ یک از این دو دلیل ناظر به دلیل دیگر نیست، هر کدام یک حکم مستقلی را بیان کرده. همانند این که یک دلیل میگه اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، یک دلیلم میگه شهر و رمضان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. اینها دو قانون مستقلن و دو دلیل ناپیوسته به دیگرن که هیچ کدام ناظر به دلیل یکی به دیگری نیست. اما گاهی از این قبیله میگه لا ربا بین الوالد والولد، با دلیل حرم الربا. اول میگوید ربا حرامه، بعد در یک دلیل دیگر میگه این زیادی و ربا بین پسر و پدر نیست. آیا به نظر شما دلیل دوم ناظر به اولی نیست آقایون؟ بله؟ قطعا این دلیل دوم که میگه بین پسر و پدر ربا نیست، این ناظر به اون دلیلی است که قبلا گفته ربا حرامه. یا مثلا در یک دلیل قبلا گفته الخمر حرامون، بعد یک دلیل دیگرم وارد میشه الفقاء خمرون استسقره الناس. خب این دلیل دوم میگه فقاء خمره، یعنی چه؟ یعنی ناظر به اون حکمی است که قبلا برای خمر گفتیم. این که قبلا گفتیم خمر حرامه، حواستون جمع باشه که فقاء هم خمره. ببینید، پس دلیل حاکم با دلیل مستقل خیلی فرق داره. در دو دلیل مستقل هیچ کدام ناظر به دیگری نیستند، بینما این که در دلیل حاکم و محکوم پیوسته دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم، به حیثی که اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغوه. اگر حرم الربا نباشه لا ربا بین الوالد و الولد مسخره نیست. آقا بین پسر و پدر زیادی نیست، زیادی که هست قطعا، ممکنه پسری به پدرش به زیادی جنسی را بفروشه، پس هست. پس یعنی چه لا ربا بین الوالد و الولد؟ پس ببینید در دلیل حاکم و محکوم معمولا دلیل حاکم ناظر به محکومه، به حیثی که اگر دلیل محکوم نبود حاکم لغوه. خب این معنی حکومت. حالا برسیم روز شنبه اگر عمری بود و توفیق بود انشاءالله بحث کنیم که آیا دلیل لازرر نسبت به ادله اولیه حاکمن ام لا. والحمدلله.